بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه آدم ها نسبت به خداوند متعال و باور انسان ها نسبت به وجود مقدس خداوند و کارهایی که خدا تو این عالم میکنه با هم فرق داره. دسته اول آدمایی بودن که اصلا خدا رو قبول ندارن، دین رو به کل منکرن و مسخره میکنن. اینا که روشن تکلیفشون، اینا کافرن و کفرشون خیلی واضحه. دسته دوم کسان که خدا رو قبول دارن به عنوان خالق، اما به عنوان کسی که مدیر باشه تو این عالم، به عنوان کسی که طرح و برنامه تو این عالم داشته باشه، به عنوان کسی که دستور بده چی کار بکنید چی کار نکنید، نه، به عنوان ولی و سرپرست قبول ندارن. اینا چجورن؟ اینا کافرن یا نه؟ ممکنه کسی گمان بکنه که خب بالاخره اینا خدا رو قبول دارن دیگه به عنوان خالق، اینا کافر نیستن. جواب اینه که چرا؟ اینا هم کافرن. اون کسی که خدا رو قبول داره ولی تا یه جایی قبول داره، بیشتر از اون خدا رو قبول نداره. خدا رو فقط به عنوان خالق قبول داره، اما دیگه خدا رو به عنوان ولی و سرپرست قبول نداره، باور نداره. اون کافره. مثل شیطان که نمونه این دسته دوم، مثل شیطان هستن که خدا رو به عنوان خالق قبول داره ولی به عنوان ولی نه. خب خود خدا تو قرآن وقتی شیطان رو رجم کرد، ترد کرد، از بهشت بیرون کرد و راند، فرمود ابا واستکبر و کان من الکافرین، اون رو جزء کافرها شمرده. همین هم هست، واقعش همین هم هست. مؤمن اون کسیست که زیر بار ولایت خدا و سرپرستی و مدیریت خدا میره. تو آیت الکرسی میخونید دیگه، الله ولی الذین آمنوا، خدا نسبت به مؤمنین ولی هست و مؤمن کسیست که ولایت خدا رو پذیرفته. اما اون کسانی که ولایت خدا رو نمیپذیرن، والذین کفروا اولیاء هم طاغوت، اینا دیگه ولیشون طاغوت و طغیانگر و شیطان هستش. اینم دسته دوم که کافرن. اما دسته سوم که گفتیم اکثریت آدما تو این دسته سومن و بسیاری از ماها جزء این دسته سومیم، دسته سوم کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، هم به عنوان خالق، هم به عنوان ولی، سرپرست، همه کاره عالم قبول دارن، اما تسلیم خدا نیستن. راضی به تقدیرات خدا، راضی به تدبیر خدا نیستن. نق میزنن، اعتراض میکنن. یه جاهایی حتی نعوذ بالله کارهای خدا رو ظلم میدونن. یه جاهایی حتی حالا یا به زبان جاری میکنن این کفر رو، این نق زدن رو، این اعتراض رو، یا حتی حداقل در قلبشون. اینا چجورین؟ این دسته سوم، اینا کافرن یا مؤمن که به خدا اعتراض دارن؟ جواب این هستش که اینا مؤمنن. این دسته سوم مؤمنن، اما ایمانشون با شرک خاطیه، یعنی ایمان خالص نیست. لذا قرآن رو ببینید، قرآن میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثریت مردم ایمانشون با شرک خاطیه، خالص خالص نیست. اگه میخواید ایمان خالص خالص رو ببینید مال کیه، اون دسته چهارمی ها، اون دسته چهارمی ها کسانی که خدا رو همه جوره قبول دارن، تسلیم محض خدا هستن، هیچ اعتراضی هم ندارن، کاملا خاضع هستن در مقابل پروردگار عالم، نه در مقابل خدا اعتراضی دادن، نه در مقابل رسول خدا، نه در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام، نه بر زبانشون، نه در دلشون، هیچی اعتراض ندارن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدا میفرماید اونی که حتی تو قلبش هم اعتراض داشته باشه، هنوز به اون ایمان خالص و کامل نرسیده. ایمان خالص مال اون دسته چهارمی هست، اما اون دسته سومی ها که اکثریت مردم جز بشن و شاید خیلی از ماها، عرض کردیم اونا مؤمنن اما قاطی با شرک داره، ایمانشون ضعیفه، باورشون ضعیفه، باورها ضعیفه. واقعا همینم هست. اگه انصاف بدیم، مشکل بسیاری از ماها از ندانستن نیست. ما خیلی چیزها رو میدونیم، خیلی چیزها رو بلدیم. مشکل بسیاری از ماها از ضعف باورمونه، گیری جای دیگه است. خیلی چیزها رو میدونیم. ما نمیدونیم خدا همه جا هست، حاضر و ناظره، اما چرا در محضر خدا گاهی موقع گناه میکنیم؟ که اگه یه بچه کوچک باشه در حضور او یه سری کارا رو نمیکنیم، خجالت میکشیم. خب ببینید، میدونیم اما در این حال چون باور ضعیفه، کار خودمونم میکنیم. ما نمیدونیم بعد از این زندگی مرگی هست، میمیریم و بعد اونجا حساب میکشن، مو رو از ماس میکشن، و اون وقت اونجا تو عالم آخرت یه سال و دو سال و ده سال و هزار سال و یک میلیون سال و یک میلیارد سال نیست. زندگی زندگی ابدیه. همه اینا رو میدونیم، شنیدیم دیگه، همه اینا رو میدونیم، اما چرا بازم کار خودمونو میکنیم؟ تو بازار آدم میره میبینه همون فردی که مسلمون و این چیزا رو بلده، اما در این حال تو کسب و کارش خیلی دقت نداره، چه بسا حرام و حلال هم بکنه، چه بسا بی‌انصافی هم بکنه، همونی که تو صف اول جماعته، چه بسا تو خونش که میره ظلم هم میکنه به بچه‌هاش، به خانواده‌اش. واقعیش اینجوریه. چرا؟ با اینکه میدونیم، با اینکه اینا رو میدونیم، اما در این حال گیر ما به خاطر اینکه باور ضعیفه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، رضوان خدا بر این مرجع بزرگوار، ایشون میگه ما چیزی کم نداریم، همه چی رو میدونیم، همه چی رو میدونیم. خیلی از ماها باور کنید همین مقدار که میدونیم اگه رو کاغذ بیاریم یه کتاب میشه، اینقدر چیز بلدیم، اینقدر چیز شنیدیم و بلدیم. گیر یه جای دیگه است، صرف سواد و اینا نیست. بعضی از باسواد ها هستن که مشکل دارن، باورشون ضعیفه، و از اون طرف بعضی ها بی سوادن، شاید علم چندان نداشته باشن اما باورشون محکمه. خوش به حالی همچین آدمایی که باورها محکم براشون هست، پای دینشون وایستادن. یک کتابی هست، من به خصوص به دوستان جوانتر عرض میکنم، اگر تونستید این کتاب رو بخونید. مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتاب رو چاپ کرده به نام طیب، طیب حاج رضایی. شاید اسم طیب رو شنیده باشید. مرحوم طیب شاید میشه گفت یکی از کسانی بود که تو تهران لات بود، اصلا ظاهر دینی هم نداشت، سابقه خوبی هم نداشت، اما با همه بدیاش دو تا خصلت داشت، دو تا خوبی داشت. یه خصلتش این بود که با امام حسین علیه السلام و دستگاه ابا عبدالله قهر نبود. ایام محرم که میرسید با همه بدیاش زیر خیمه امام حسین خودشو میرسون. از جنوب شهر تهران دسته را میانداخت، دسته طیب معروف بود، دسته بسیار بزرگ را میانداخت و سینه زنی میکردن، که یه مرتبه رئیس کلانتری محل جلو دسته طیب رو گرفته بود. اینم اون عقبا بود، خود طیب اون آخرای دسته بود. وقتی فهمید رئیس کلانتری، خب بسیاری از شما یادتون هست زمان طاغوت رئیس کلانتری رو چقدر مردم ازش حساب می‌بردن، از یه پاسبان حساب می‌بردن، تا چه برسه به رئیس کلانتری. طیب که متوجه شد این جلو دسته رو گرفته، بودو بودو از اون ته دسته اومد محکم گذاشت زیر گوش این رئیس کلانتری، تو جلو دسته امام حسین رو می‌گیری؟ اونم هیچی نگفت، میدونست طیبی کسی هستش که نسبت به امام حسین کوتاه نمیاد، هیچی نگفت، گفت بیاد برید. یه خصلتش این بود که با دستگاه ابا عبدالله آشتی بود. خصلت دومی هم که طیب داشت این بود که یه مردونگیای تو وجودش بود که اگه ضعیفی میدید دستشو میگرفت، به ضعیف دیگه لگد نمیزد، به افتاده دیگه لگد نمیزد، مردونگی تو وجودش بود. من اعتقادم اینه که اگر کسی مردونگی تو وجودش باشه ولو ظاهر مسلمانی هم نداشته باشه، این آقا باید به خیر میشه، این آقا باید به خیر میشه، خدا دوست داره، جوان مردی رو خدا دوست داره. طیب جز به همینا بود. گاهی موقع ها تو میدون بار، میدون تربار تهران کار میکرد، گاهی موقع یه جوانی میرفت میگه آقا طیب من میخوام ازدواج بکنم، پول ندارم. میگه وایسا. میرفت خودش یه دور میزد براش پول جمع میکرد. اگه برای خودش بود هیچ موقع این کار رو نمیکرد، اما برای این بود یه دور میزد پول، مثلا 5000 تومان. 5000 تومان حدود 60 سال پیش خیلی بود، با 3000 تومان میشد یه خونه خرید، با 3-4000 تومان. 5000 تومان مثلا جمع میکرد، میگفت جوان بیا برو ازدواجتو بکن، مواقعش هم سرمایه زندگیت قرار بده. مرد بود. یه مرتبه من خودم از خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی اینو شنیدم، آیه احمدی میانجی، ایشون میگفتش که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود خدا منو با بعضی از لوتیای تهران مشهور بکنه، مردن، آیه مرعشی نجفی میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران مشهور بکنه، مردن. این طیب یه مرتبه داشت از یه جایی رد میشد، دید یه سیدی شال به کمر بسته، یه شال سبز به کمر بسته، تو پیاده رو اساسیاش نشسته. بابا سید برای چی اینجا نشستی؟ گفت من مستاجر بودم تو این خونه، همین خونه کناری، دو سه ماه اجاره خونم عقب افتاده نتونستم بدم. امروز صابخونه منو بیرون کرد با اساسیه ریخت بیرون منو. منم جایی ندارم برم. نشستم ببینم چه خاکی به سرم بکنم. طیب به این اطرافیانش گفت یه وانت بگیرید. یه وانت بار گرفتن، اساسیه اون سید و پشت وانت ریختن. رفقای طیب رفتن پشت نشستن، خود طیب با این سید اومد جلو نشست. بردن اساسیه رو در خونه، در یه خونه تازه ساز، یه خونه نوساز. اساسیه رو اونجا خالی کردن. طیب گفتش که آقا سید شناسنامه تو برده بیا. اون سیدم گیجه که چه اتفاقی داره میفته. گفت آقا سید شناسنامه تو برده بیا. شناسنامه‌ش رو برداشت، این سید رو برد یه محضر، خونه رو به نامش کرد، به نام این سید کرد. کارای محضریش وقتی تموم شد، کلید رو دست سید رو کشید که کلید رو تو دستش بذاره. گفت آقا سید این خونه رو دیدی که من اساسیه رو توش ریختم، اساسیه تو رو و به نام تو کردم. این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، میبینی که خونه نوسازه، خونه رو من برای خودم ساخته بودم، اما این خونه به نام تو، این کلیدش هم مال تو. به مادرت زهرا بگو اونور یه خونه برای من بسازه. به مادرت زهرا بگو یه خونم اونور برای من بسازه. مرد بود، خدا حافظ، رفت، هیچ منت هم نگذاشت. این کارا رو کرد. 15 خرداد سال 42 که فریاد امام از قم بلند شد علیه استکبار و بعضی از به ظاهر مقدسین نیومدن تو میدون از ترس، طیب بود که از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. به هواداری امام طیب رو گرفتن، به قدری شکنجش کردن تو زندان و زدنش که توی لا تو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. خیلی زدنش. بعد بهش گفتن که حاضریم آزادت بکنیم و وضعت هم خیلی خوب میشه، خیلی چیزا هم بهت میدیم، فقط به یک شرط. گفت به چه شرطی؟ گفت به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی با ترتیب میدیم، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، برای پول اومدم بیرون. طیب گفتش که نه، من پول نگرفتم، منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید، من برای جد این آقا اومدم بیرون. ببینید طیب خیلی چیزای دینی بلد نبود، اما همون مقدار که بلد بود پاش وایساده بود، باورش تو همون مقداری که بلد بود محکم بود. گفت من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون، منو با پسر و فاطمه زهرا در نندازید. گفتن اعدام میشی. گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید. حکم اعدام طیب اومد. برادر طیب میگه من رفتم برای دیدنش. میگه وقتی رفتم دیدم شده یه نیقلیون. این بدن هیکلی انقدر زده بودنش تو زندان و شکنجهش کرده بودن، شده بود یه نیقلیون. بهش گفتم آخه بی کاری نداری؟ طیب گفتش که کار من دیگه تمومه، حکم اعدامم اومده، فقط به آقا روح الله تو قم دو تا پیغام برسون از طرف من. به آقا روح الله دو تا پیغام برسون، یکی این که بهشون بگو که من به شما خیانت نکردم، من به شما خیانت نکردم. دومم این که بهش بگو که بعد از این که من از دنیا رفتم، منو اعدام کردن، شما شفاعتمو بکن. من سابقم خیلی خوب نیست، شما شفاعتمو بکن. برادر طیب میگه من رفتم قم، رفتم خدمت است امام. خب اون موقع که امام نمیگفتن، بهشون گفتم که آقا برادرم حکم اعدامش اومده. امام خیلی متأثر شد، خیلی ناراحت شد، گفت یه جوری سلام منو به طیب برسونید. گفت آقا طیب دو تا پیغام براتون داشت، اولش این بود که من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب برده، اهل خیانت نیست. گفت آقا پیغام دومش هم این بود که بعد از مردنش که اعدامش کردن، شما شفاعتشو بکنید. امام سرشو انداخت پایین، فرمود طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره. طیب کارش درست، طیب رو اعدام کردن، شد جزو اولین شهدای انقلاب اسلامی که الان تو حرم از عبدالعظیم تو تهران اون کسانی که رد میشن میشینن اونجا یه فاتحه میخونن، حاجت میخوان. لات بودا، اما حاجت میخوان از سر قبرش. گفت گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. آدم چیز خیلی بلد نبود، خیلی مسائل و معارف دینی بلد نبود، احکام دینی بلد نبود، دو تا کلمه به گوشش رسیده بود که بچه های پیغمبر چجوری هن. اما همون مقداری که بلد بود باور داشت، پاش وایساد، همون کمش رو کم نیاورد دیگه، از اون دیگه کوتاه نیومد. مهم اینه که باورهامون رو محکم بکنیم. چی کار بکنیم باورهامون تقویت بشه؟ چی کار بکنیم تو ایمانمون خلل وارد نشه؟ چی کار کنیم دیندار بمونیم و لغزش برامون پیش نیاد؟ به خصوص تو این دوران که شما خودتون میبینید به وضوح که لغزش ها خیلی زیاد شده. واقعا آدم آخر زمان رو با چشم داره میبینی که طرف شب دیندار، صبح دینش از دست داده، صبح دیندار، شب دینش از دست داده. سرعت سقوط آدم ها زیاد شده. چی کار بکنیم ما دیندار بمونیم؟ همه حرف اینه دیگه، باورهامون قوی بشه. میگن رضا خان یه مرتبه دم مجلس شورای ملی اون زمان یقه مدرس رو گرفت. خب مرحوم مدرس خیلی موی دماغ رضا خان بود دیگه، خیلی هم آدم روکی بود، ترسی هم نداشت. یقه مدرس رو گرفت گفت سید از جون من چی میخوای؟ گفت سید از جون من چی میخوای؟ مدرس هم که خیلی حاضر جواب بود یه کلمه گفت، گفت میخوام تو نباشی. گفت میخوام تو نباشی. حالا واقع مسئله اینه که همه انبیا و اولیا اومدن به ما بگن که اون رضا خان قلدری که تو وجودتون هست میخوام تو نباشی. یه رضا خان قلدری تو خیلی ها هست، اون نفسی که سرکشی میکنه، گاهی موقع به خدا هم اعتراض میکنه، اون رضا خان قلدره که تو وجود آدم ها هست. انبیا اومدن اینو بشکننش. انبیا اومدن بگن میخوام تو نباشی. انبیا فقط نیومدن بتای سنگی و چوبی رو بشکنن. مهمتر از اون بتای سنگی و چوبی یه بت تو ما هست که ظاهرم دیده نمیشه، اما بدتر از اوناست. مادر بتها بت نفس شماست. این منیت داره، این سرکشی داره، زیر بار خدا نمیره. این بترم اومدن بشکنن. مادر بتها بت مولوی تو مثنوی تمثیلی داره، حالا تمثیله ها، میگه یه روز یه کسی زد مادرشو کشت، مادرشو زد کشت. یه مرتبه رفیقش بهش گفت که برای چی زدی مادرتو کشتی؟ گفت واقعش من یه روز دیدم که این مادرم با یه مرد غریبه‌ای داره میگرده، دیگه رگ غیرتم به جوش اومد، دیدم نصیحت فایده نداره، زدم کشتمش. رفیقش گفت خب مرد حسابی، خب میزدی اون مرده رو میکشتی، چرا مادرتو زدی کشتی؟ گفت خب من چند تا مرد بکشم، هر روز با یه نفر هست، زدم ریشه فساد و قطعش کردم. مولوی اینو تمثیل میاره ها، اینو به عنوان تمثیل میگه مادر بت‌ها بت نفس شماست، این هر روز با یه شیطون میشینه، اینو بزنید قطعش کنید. این هر روز با یه شیطون رو هم میریزن تا کار ما رو بسازن، ما رو بدبختمون کنن. مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آنها ما رو این یک اژدهاست. اگر آدم بتونه این منیت‌هاش رو، این سرکشی‌هاش رو، این تکبرش رو، این استکبارش رو، فتیله‌ش رو بکشه پایین، این رو از بین ببره، اون وقت خدا در جان این تجلی میکنه، خودشو نشون میده، اراده خدا حاکم میشه. ما که متاسفانه بعضیمون جوری هستش که زیر بار دین یه جاهای آدم نمیره، ارادهش با اراده خدا درگیر میشه، به خاطر همون منیتشه. و الا اراده آدم میره کنار، اراده خدا میاد جای آدم، به شرطی که آدم عبد باشه، منیتشو بذاره کنار، نفس سرکشش یه مقدار فتیله‌اش بیاد پایین. این که پیغمبر اکرم از همه بیشتر خدا درش جلوه کرده بود، تو شب مبعث زیارتش تو ماه رجب بخونیم، اللهم انی اسالک بالتجلل اعظم فی هذه اللیله، خدا اون بالاترین جلوه خودش و ظهور خودش رو در وجود پیغمبر کرد. چرا؟ چون پیغمبر عبد محضه، هیچی منیت نداره. وقتی هیچی منیت نداره، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. آدم این منیتاش بره کنار، خدا ظهور میکنه تو وجود آدم، وقت میبینه، وقت باور داره، وقت اراده خدا رو قبول داره، زیر بارش میره. چی کار بکنیم که این منیت هامون فتیله‌اش بیاد پایین، این سرکشی هامون کم بشه، عبد بشیم، عبد بشیم؟ خیلی مهمه دیگه، مهمترین چیز همینه. اصلا قرآن میگه اگه میخواید باورتون به خدا قوی بشه، باید عبد بشید. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اگه میخواید باور پیدا بکنی، باید بنده باشی، باید خاضع باشی، در خونه خدا افتاده باشی، منیت نداشته باشی. حالا چی کار بکنیم؟ چند تا کار هست که آدمو عبد بکنه، آدمو خاضع میکنه. آدم رو از این سرکشیش میندازه، در مقابل خدا عاجزش میکنه. چند تا چیز هست، اینا خیلی موثره. به هر مقداری که من فرصت داشتم تو این جلسه خدمت شما بزرگوار رو عرض میکنم. یکی از مهمترین چیزهایی که هممون بهش نیاز داریم، استثناء هم نداره و دلو خیلی نرم میکنه، یخهای وجود آدم رو باز میکنه، قساوت دل رو از بین میبره، آدم رو در مقابل خدا به زانو در میاره، شنیدن موعظه است. شنیدن موعظه است، به والله قسم شنیدن موعظه ها همونجور که در روایات ما به ما گفتن دلو زنده میکنه. امیرالمومنین به امام حسن میگه حسن جان احی قلبک بالموعظه، بشنو، بشین موعظه بشنو. حتی گاهی موقع ها آدم ممکنه اون چیزایی که یه سخنران داره میگه بلد باشه ها. آخه بعضیا میگن خب حاج آقا ما بلدیم اون چیزی که، خب عزیز من امیرالمومنین به یه نفر میگه منو موعظه کن، اون طرف میگه آقا ما شما رو چه موعظه کنیم، شما همه چی رو خودت میدونی. حضرت فرمود نه، تو شنیدن اثری هست که تو دانستن نیست. گاهی موقع آدم میدونه ولی وقتی از یکی میشنوه دل بیدار میشه، یه تلنگری بهش میخوره. آدم باید بشنوه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، این مرجع با عظمت، واقعا با عظمت بود آقای بروجردی. ایشون گاهی موقع عاشق مرزای زاهد رو تو تهران بهش پیغام میداد که آقا شنیدم شما تو مسجدتون مردم رو موعظه میکنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید. که آقای عاشق مرزای زاهد از تهران بلند میشد میومد، دو تا روایت بخون، چهار کلمه حرف میزد، آقای بروجردی زار زار گریه میکرد. وقتی امیرالمومنین میگه با اون فرد منو موعظه کن، وقت من احتیاج ندارم، ما احتیاج نداریم، واقعا میخوایم این رو. خیلی غفلت الان تو دنیا، دنیایی هستش که غفلت داره پمپاژ میشه، دلا رو زود غفلت میگیره. آدم با موعظه باید این گرد و خاکاشو یه ذره بزنه کنار، اینو نیاز داریم. گاهی موقع ها یک کلمه تو یه ساعت صحبت کردن یه نفر به درد آدم میخوره، یه جملهش به کار آدم میاد، به زخم میخوره. شما توی داروخانه میرید که همه داروها به دردتون نمیخوره، یه داروش به دردتون میخوره، همون کارو شما رو راه میندازه. گاهی موقع آدم توی یه ساعت صحبت کسی یه جملهش به کارش میاد، اما همونی که به کارش میاد خیلی به کارش میاد. میگن ابو سعید ابوالخیر که حالا با عنوان تصوف بیشتر معروف بوده، این یه مرتبه ای مردم تو مسجد جمع میشن از ایشون درخواست میکنن که بیاد یه سخنرانی بکنه. خب آدم شناخته شده ای بوده دیگه، جمعیت مردم میریزه مسجد، ازدحام درست میشه. ابو سعید ابوالخیر میاد تو مسجد، تو بین این جمعیت میشکافه و میره روی منبر میشین. خب اون موقع بلنگو و به هر حال این تشکیلات که نبود که صدا برسه، درست؟ از اون ته جمعیت یه نفر بلند شد گفت خدا رحمت کنه هر کسی که یه قدم بره جلوتر که مردم بیان جلوتر، گفت خدا رحمت کنه که هر کسی بلند شه یه قدم بره جلوتر. یه مرتبه دیدن ابو سعید ابوالخیر یه چند لحظه تأملی کرد، از منبر اومد پایین. همه نشستن برای که سخنرانی آقا رو گوش بدن، و از منبر اومد پایین، دورشو گرفتن، آقا همه منتظرن، برای شما اومدن. ابو سعید ابوالخیر گفتش که حرف همونیست که اون آقا گفت، همون یک کلمه، خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلو، همه حرف همینه، که خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلوتر. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، همین بسمون. یه آقایی بود میگفت هنوز که من سندی ازم گذشته یادم نمیره یه جمله‌ای که بابام، که خدا رحمتش کنه، وقتی میخواست مادرم رو که اونم خدا رحمته، همه از دنیا رفتن، یادم نمیره که بچگیم وقتی بابام میخواست مادرم رو برای نماز صبح بلند کنه یه چند دقیقه قبل از اذان، این جمله رو میگفت، میگفت خانم جان بلند شو، انقدر بعدها بخوابیم که کسی دیگه نیست بارو صدا بزنه، بلند شو. میگفت هنوز اون جمله پدرم تو ذهن من است. گاهی موقع یه جمله هست ولی با آدم چیکار میکنه، همون یه جمله ایچه بسا زندگی آدم رو، مسیرش رو عوض بکنه. واقعا همینه. شما شاید نمیدونم اسم آیت الله جهانگیر خان رو شنیدید یا نه، تو تخت فولاد اصفهان دفنه آیت الله جهانگیر خان قشقایی. اصلا به نظرتون عجیب نیست؟ آیت الله معمولا آیت الله مثلا محمد، حسن، علی، حسین، آیت الله جهانگیر خان یه مقداری عجیب، ولی میدونید این جهانگیر خان استاد بسیاری از مراجع تقلید بود، استاد آقای بروجردی بود، استاد آقا جمال گلپایگانی بود، استاد آقا نجفی قوچانی بود، استاد بسیاری از بزرگ، استاد امیر رحیم ارباب بود، که اینا همه از عرفا و اولیاء خدا بودن، شاگردان آیت الله جهانگیر خان. این آیت الله جهانگیر خان قشقایی میدونید تا 40 سالگی تار میزد؟ یعنی اصلا اهل این مسائل دینی و این حرفا نبود تا حدود 40 سالگی. تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم اصفهان بود. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. اومد به یه پیرمردی برخورد کرد، گفت آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او گفتش که مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه آدرس داد. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین. او گفت آدمو کجا تعمیر بکنن؟ یه مدرسه علمی اون نزدیکی‌ها بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، البته الان دیگه خراب شده دیگه، تو اصفهان. گفت برو اونجا. که جهانگیر خان رفت اونجا، به پدر و مادرش نامه نوشت که پدر مادر من هستم فعلا، دیگه نمیام. زندگیش عوض شد، بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، شد از عرفا و فلاسفه معاصر بسیار با عظمت، یه مجتهد، یه عارف، که مراجع از زیر دست او در اومدن و تربیت شدن. گاهی موقع یه جمله آدم رو اینجوری زید، ما نیاز داریم. امام کاظم علیه السلام، اینو همه تون شنیدید، از در یه خونه رد میشد، یه زن خدمتکاری اومد دم در آشغالی بریزه، آبی خالی کنه تو کوچه. از اون خونه‌ای که این زن اومد بود بیرون، صدای تار و تنبور می اومد، صدای ساز و آواز می اومد. امام کاظم علیه السلام یه لحظه ایستاد، فرمود که صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ این زن خدمتکار گفت نه آقا، آزاده، خودش اربابه برای خودش، کسیه؟ امام کاظم فرمود بله، هم آزاده که اینجوری جسارت داره در مقابل خدا، اگه عبد بود اینجوری نبود. رفت. وقتی این خدمتکار برگشت تو، اون اربابش گفتش که کی بود، چی بود؟ جمله رو گفت. تا جمله رو گفت، او دوید به سمت امام کاظم، به دست امام کاظم توبه کرد. از اون به بعد شد بشر حافی یا بشر حافی، که پابرهنه همیشه دیگه تا آخر عمرش، به یمن اینکه توبهش به این شکل صورت گرفته بود، توبه کرد. مسیر زندگیش با اون یه جمله امام کاظم علیه السلام. من تقاضا میکنم هفته یه مرتبه حداقل یه موعظه بشنویم. اگر آدم حضوری بتونه پیش کسی بره که چه بهتر، اگر نه حداقل آدم میتونه به هر حال این سی دی هایی که الان هستش، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیه مجتهدی تهرانی رو که خیلی از شما به هر حال دیدید دیگه، موعظه های ایشون رو. آدمی بود که خب واقعا روحانیت داشت، آدم مقدس و بزرگواری بود. آدم میتونه مثلا بعضی از سی دی های ایشون رو که الان تو بازار هست فراهم بکنه، هر هفته یه موعظه بشنوه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت یه موعظه بشنوه. میتونه این کارو بکنه و باید این کار رو بکنه. این یکی از اون چیزایی است که آدم رو در خونه خدا به زانو در میاره، غفلتاشو میزنه کنار، میگذاره اون نور فطرت یه مقداری خودشو نشون بده. دومین چیزی که خیلی آدم رو تو مسیر عبودیت و بندگی کمک میده، سرکشی آدم رو، اون منیت، اون رضاخان قلدری که تو وجود آدم هست رو میخوابونه زمین، یاد مرگ. یاد مرگ. امیرالمومنین علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه به امام مجتبی علیه السلام میفرماید که حسن جان، ذلله به ذکر الموت، این نفس تو خاضعش بکن، ذلیلش بکن، بخوابونش با یاد مرگ. واسه همینم جباران و قلدرای تو طول تاریخ اصلا با اسم مرگ هم بد بودن، چون با قلدری نمیسازه دیگه. آدم وقتی یاد این بیفته که یه چیزی در پیشه که بزرگ بزرگم باشی، اونجا باید بری، تو اون قبر دست خالی هم باید بری. واسه همینم قلدرای تاریخ با اسم مرگ حتی مشکل داشتن و وحشت داشتن. هارون الرشید رو نقل میکنن یه خواب دیده بود، خواب دید که تو دندوناش ریخت، یه مرتبه دندوناش ریخت، از خواب بلند شد، دو تا معبر خواب رو گفت بیارید که تعبیر کنن خواب رو. از یکی پرسید که این خواب من یعنی چی دندونام ریخته؟ او گفت خب جناب خلیفه، یعنی که اطرافیانتون میمیرن و شما تنها میمونید. هارون خیلی بعدش اومد به اون دومی گفت تو چی میگی؟ گفت جناب خلیفه عمر شما طولانی میشه، عمر شما طولانی میشه. هارون گفت باریکلا. با اون 100 دینار داد به اون دومیه که گفت عمرت طولانی میشه. به اون اولیه که از مرگ گفته بود که تنها میشید دوروریاتون میمیرن گفت 100 تا تازیانه بزنید. با اینکه هر دوتایشون یه چیز گفتن ها، اونی که گفت دوروریات میمیره خب یعنی تو زنده میمونی دیگه، یعنی عمرت تو طولانی میشه، اما بعد گفت بی سلیقه، گفت دوروریات میمونن تو تنها میمونی. اون دومی هم همونو گفت منتها عبارتشو عوض کرد، گفت عمر شما طولانی میشه. این اصلا با اسم مرگم مشکل داشتن، از اسم مرگم بدشون میومد. این که ما انقدر تو توصیه های دینیمون داریم که برید با بهانه های مختلف خودتون رو به یاد مرگ بیارید، خوش بودید خیلی برید قبرستان، ناخوش بودید و غم داشتید برید قبرستان. قبرستان آدم رو تنظیم میکنه، باد آدم رو میخوابونه. اگه خیلی آدم خوش باشه اونجا میره میفهمه که بابا خیلی ذوق زده نشو، دنیا رهاش میکنی، اگه دنیا هم بمونه تو نمیمونی. اگه خیلی هم غم داشتید باز برید اونجا، میفهمی که بالاخره باز از اینجا باید بری. گفتن وصیت بکنید، گفتن کفنتون رو تهیه بکنید، هر از گاهی نگاه بکنید بهش، گفتن مجالس تشییع برید، مجالس ترحیم برید، اینا همش برای همین هستش که آدم تنظیم بشه. پیغمبر اکرم برای ابن عازب میگه، میگه پیغمبر اکرم یه مرتبه دید که یه جمعی دور یک قبری هستن و ازدحام جمعیت هست، به سرعت خودش رو رسوند کنار قبر. این برای ابن عازب که از اصحاب پیغمبر بود میگه من رفتم اون طرف قبر روبروی پیغمبر نشستم ببینم چی کار میکنه آقا. دیدم پیغمبر اکرم نگاه کرد به قبر، بعد گریه کرد، فرمود اخوانی فلمثل هازا فاعدو، برادرای من برای همچین جای خودتون آماده کنید، برای همچین جای آماده کنید خودتون. بریم توی یه جای 2 متر در 1 متر، همونی که یه خونه 120 متری هم کفافشو نمیداد، اینجا ما گفت تنگ و کوچیکه و اینا، میبرنش توی یه جای 2 متر در 1 متر. اینم یکی از اون چیزهایی هستش که ما نیاز داریم آدم رو خاضع میکنه. سومین چیز که تو مسیر عبودیت به کار آدم میاد و ای خوشا به حال اون زمان، البته الان هم هستن ولی یادمون نرفته زمان جنگ رو که تو جبهه هامون چقدر رسم بود، سجده های طولانی، سجده های طولانی به خاک. و میدونید تو روایت داره محبوب ترین چیز پیش خدا سجده طولانی است و شکننده ترین چیز پیش شیطان سجده طولانی است. اگه کسی سجده بکنه طولانی خیلی شیطان بدش میاد، چون خود شیطان اهل این کارا نبود، اهل سجده و این حرفا نبود. آدم طول سجده بکنه و تو سجده به خصوص اگر یا حی و یا قیوم، اگر ذکر یونسیه که در قرآن داده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اینها رو بگه. نگیم حاج آقا الان وقت دیگه نداریم. بله متاسفانه بعضی اینجوری میگن دیگه، میگن آقا دیگه الان وقت این کارا رو ما نداریم. خب خیلی خوب باشه، وقت برای همه چی داری؟ 2 شیفت و 3 شیفت آدم بره برای دنبال دنیا، برای این چیزا وقت آدم نداشته باشه. بعد ببین به کجا آدم میرسه. بگذاریم وقت، بگذاریم تا جایی که برامون مقدور هست. چهارمین چیز که من تقاضا میکنم، خیلی عنایت بفرمایید حالا اگر فرصت تمام شد، من تو همین چهارمی تمامش میکنم، که نشانه بنده بودن تو روایات این شمرده شده و بسیار مهمه، بسیار مهمه، این هستش که آدم حقوق دیگران رو رعایت بکنه، ظلم نکنه. ظلم اگر آدم بکنه، همین ظلم هم این دنیا گریبانگیر آدم میشه، نمیذاره آدم جلو بره، دچار ظلمت میشه، هم تو قبر دچار ظلمت، از ظلم ظلمات یوم القیامه. آدم ظلم نکنه. ماها خیلی عذر میخوام، این چیزی که میخوام عرض بکنم به همه نمیگم، اما خیلی از اوقات نمره‌ای که به آدما میدیم کیلویی نمره میدیم، همینجوری میگیم فلانی خیلی مؤمنه ها، خیلی آدم خوبیه. خب حالا چرا آدم خوبیه؟ ببینید چراشو اینجوری میگیم. ببین اصلا دائم سفر زیارتی این ور اونور میره، چقدر کربلا، چقدر مکه، چقدر این ور اونور، کمی حساب بکنیم، کیلویی حساب بکنیم. ولی که خدا و اهل بیت علیهم السلام اینجوری نبوده. شما نگاه کنید، امام صادق علیه السلام فرمود به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید. رکوع و سجود آدما این ملاک تام و تمام برای بنده بودن نیست. نه اینکه طول رکوع و سجود چیز بدیه، اینی که خودشون توصیه کردن، اما این ملاک کامل برای نمره دادن نیست. ولکن انظر الی صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید این چقدر راست میگه، ببینید این چقدر انصاف داره تو بازار، تو کسب و کار. آدم ها گاهی موقع ها مؤمن بودنشون تو مسائل مالی پیدا میشه، همونی که ایچه بسا تسبیح از دستش نمیفته، تو مسائل مالی که میرسه ایچه بسا اصلا دیگه حالیش نیست، نه انصاف داره نه مروت داره، پول از کسی قرض میگیره اصلا نمیخواد برگردونه به اون. مؤمن بودن آدم ها تو حقوق دیگران رو رعایت کردنه. ما خیلی از اوقات حسابمون با حساب خدا فرق میکنه. یه چیزایی تو چشم ما بزرگه که تو چشم خدا بزرگ نیست، کوچیکه. و یه چیزایی تو چشم ما کوچیکه که پیش خدا خیلی بزرگه و خدا خریدارش میشه. میگن زنون مصری یه مرتبه از خونش اومد بیرون، بیشتر به صوفی بودن معروفه تا عارف. زنون از خونش اومد بیرون، زمستان سردی بود، برف همه جا رو گرفته بود، دید یکی از همسایه‌هاش که یه یهودیه داره دونه میپاشه رو برف. اه خدایا، بذر رو تو زمین میپاشن، تو برف برای چی این میپاشه؟ از اون همسایه یهودیش پرسید که برای چی دونه میپاشی رو برف؟ گفت جناب زنون، هوا خیلی سرده، قاعدتا پرنده ها این روزا برای پیدا کردن غذا مشکل دارن، دونه ای میپاشم که غذای 4 تا پرنده بشه. زنون سوال کرد که این کارو برای کی میکنی؟ او گفتش که ایشالله برای خدا، ایشالله برای خدا. اون یهودی گفت، زنون یه خنده ای کرد و یه نگاه عاقلا در سفیه انداخت، گفت خدا که اینو نمیبینه، از یه یهودی 4 تا دون پاشیدن، خدا که اینو نمیبینه، انما یتقبل الله من المتقین. یه خنده ای کرد و رفت. یه چند مدت گذشت، زنون مکه بود، داشت دور خانه خدا طواف میکرد، یه مرتبه دید تو سیل جمعیت یه مقدار جلوتر تو بین جمعیت همون یهودی با چه حالی داره عشق میریزه و طواف میکنه. اه خدای، این که مسلمان شد، این که مسلمان شد و اومد اینجا. خودش رو رسوند تو جمعیت به همون یهودیه، گفت تو کجا، اینجا کجا؟ تا یهودی او رو دید گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید، چون زنون گفته بود خدا نمیبینه اون 4 تا دونه رو پاشیدن. گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. همونی که تو چشم تو نمی اومد خدا خریدارش شد، همونی که تو کوچیک میدیدی خدا بزرگ میدید. حساب ما خیلی از اوقات با حساب خدا فرق میکنه. ما یه چیزایی رو اصلا به چشممون نمیاد، اما خدا همون به چشمش میاد، همونو بزرگ میدونه. نقل میکنن زنون وقتی این رو از اون یهودی شنید، سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری، خدای چقدر ارزون میخری با 4 تا دونه پاشیدن. خدای تو رو قسمت میدیم به خون مطهر امام حسین، به سر مقدس ابا عبدالله، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به محمد و آل محمد، خدایا شهدامون، ذوی حقوقمون، ذوی حقوق این جمع، امام راحل عظیم و شأنمون، همشون رو با سید و شهدا و اهل بیت محشور بگردان. مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، خائنین منطقه، سران خائن منطقه، خصوصا بحرین، به خودشون برگردان. خدایا عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.